بزرگ را والاترین و برترین قدرت جهان می دانند و فقط اوست که بزرگ شرد و لذا ما نمازگزاران با توکل به ذات مقدس الهی علیه ستمگران عالم همیشه فریادمان بلند است، لذا هم صدا با همه آزادگان جهان علیه امریکای جنایتکار و اسرائیل پلید، فریاد من این است که ای آمریکا مرگت باد، مرگ بر آمریکا. یک صدا و کوبنده علیه این رژیم کودک‌کش، قده سرطانی و پلید، اسرائیل قاسب، همه ما فریاد می‌زنیم مرگ بر اسرائیل. یک صدا مرگ بر انگلیس. مرگ بر منافق. و یک صدا مرگ بر وطن فروش خائن. اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج. اذان ظهر به وقت شرعی از محل برگزاری نماز جمعه دانشگاه تهران، مؤذن جناب آقای رمضان خلیلی.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. محمد وآله وسلم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هم اکنون توجه شما نمازگزاران و شنوندگان محترم شبکه های رادیویی تهران معارف و حماسه را به خطبه های نماز جمعه تهران از دانشگاه تهران توسط خطیب ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد جلب می نماییم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، الذي بعد فلا یرا وقرب فشهد النجوى، ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المصدد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، خيشتن و شما برادران و خواهران گرانقدر را به رعایت ادب در محضر خدای متعال، یعنی آراستگی به تقوا توصیه می کنم. در روزهای شورآفرین، انسانساز و جامعه پرداز دهه ولایت قرار داریم. روزهایی که هر کدام از منظری تبیین کننده نقشه راه و برنامه مدون انبیاء الهی برای تعلیم و تربیت انسان و ساخت جامعه در تراز است. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. این کریمه مبارکه رسالت همه انبیاء الهی و پیامبران دارای کتب آسمانی را در تعلیم و تربیت انسان و ساخت جامعه انسانی آراسته به عدالت و قسط، انسانهایی که در پرتو آموزه های وحیانی قیامشان به عدالت است، از ظلم در حیات فردی، ظلم به خیشتن، حیات خانوادگی، ظلم به همسر و فرزندان، حیات اجتماعی، ظلم به دیگران، حتی ظلم به دشمن، پاکیزه و منزهن، می جنگن اما تعدی نمی کنن، می جنگن اما مدرسه میناب رو موشک نمی زنن، پایگاه های امریکایی رو مورد تهاجم قرار می دن. رسالت انبیاء الهی در این کریمه مبارکه اختصاص به قوم و سرزمین و عصر و زمان خاصی ندارد، لذا از این منظر قرآن کریم در مقام تبیین تمدن وحیانی و توحیدی است. انبیا هستند که تمدن می سازند، تمدن ساخته شده به دست انسان، انسان تربیت شده در مدرسه انبیاء الهی و کتب آسمانی. از این کریمه مبارکه استفاده می شود ساخت نظام سیاسی و مدیریت و رهبری پیامبران الهی و اوصیاء آنها نقش اساسی دارد در تحولات اجتماعی و ساخت تمدن وحیانی و قرآنی. انبیاء الهی در رأس هرم قدرت قرار دارند، لذا در آن کریمه مبارکه می‌فرماید کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب لیحکم بین الناس بالحق. این لیحکم یا معناش حکمرانی است یا معناش قضاوت است. اگر قضاوت هم باشد، قضاوت ذیل حکمرانی و قدرت سیاسی معنا پیدا می کند. تا قدرت نباشد قضاوت معنایی ندارد. لذا قیام مردم به قسط، تربیت جامعه انسانی، دستاورد نظام سیاسی با شایسته سالاری در عالی ترین سطح و نقطه تعالی و تکامل آن است. این است که اولا انسان از ظرفیتی برخوردار است که میتواند تحت تعلیم و تربیت قرار گیرد، میتواند به علم آراسته شود، میتواند با اراده از فجور فاصله بگیرد و به عدالت و تقوا آراسته شود. این ظرفیت انسانه. اما ساخت این انسان در تراز با مشعل عقل که بالاترین گوهر برای حیات انسانی است، اگر عقل نبود وحی نقش نمی داشت، اگر عقل نبود قرآن برای ما نازل نمی شد. اما عقل کافی نیست. عقل آنگاه که چنگ به ریسمان وحی می زند و در مدرسه حضرت ابراهیم خلیل الله، در مدرسه موسی کلیم الله، در مدرسه عیسی روح الله و در مدرسه محمد رسول الله و در مدرسه اوصیاء آنان که مظهر و نماد حق و تجسم عینی عدالتند، حضور میابند، میتوانند قله های کمال رو فتح کنند. لذا عید قربان پیامش این است: جامعه انسانی، من برای هدایت و تعالی شما ابراهیم بزرگ رو برگزیدم، بعد از آن که در امتحانات سخت پیروز شد، یعنی قرار گرفتن در رأس هرم رهبری و زعامت عقلانی، علمی و سیاسی جامعه انسانی شایسته کسانی است که از همه آزمون‌ها پیروز و سربلند بیرون می‌آیند. پیروزی انبیاء الهی در این امتحانات سخت مرهون علم و دانش اونهاست. دقت کنید برادران عزیز، این معرفت است که ابراهیم رو در این جایگاه قرار داده. لذا خطاب به عموی خود آذر می فرماید: یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا. آذر، که این علامتی است که حضرت ابراهیم ایرانی است، از این دیار برخواسته است، نام عموی او آذر است، به عموی خود میگوید: میدانی چرا از تو دعوت میکنم از من اطاعت کنی؟ زیرا من آراسته به علم و دانشم، قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، یعنی تو رو دعوت میکنم که از علم تبعیت کنی. این علم و دانش است که انبیا را در این قله از اطاعت در برابر خدای متعال قرار داده، تسلیم حقا. لذا نظام سیاسی اونا هم مبتنی بر دانش است. لقد آتینا داوود و سلیمان علما، سنگ بنای نظام حکمرانی دینی بر دانش نهاده شده است. و به پیامبر اعظم می فرماید یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. سراج یک نامی از نامهای خورشید است، لذا قرآن کریم از خورشید تعبیر می کند، می فرماید جعل الشمس سراجا. پیامبر اعظم خورشید عالم هستی است، نور علم، نور معرفت او مظهر نور الهی است، مظهر علم و قدرت حق است. اهل بیت پیامبر اکرم رو ببینیم. علی علیه السلام در خطبه 107 نهج البلاغه می فرماید نحن شجره النبوه و محط الرساله و مختلف الملائکه و معادن العلم و ینابیع الحکم. به به، در روز قدیر اراده خدا بر این تعلق گرفت که این مشعله پرفروغ و مشعلهای پرفروغ وجود مقدس پیشوایان معصوم امامت و زعامت جامعه رو داشته باشن تا راه رو برای ساخت یک جامعه در تراز هموار کنن. لا یقاس به آل محمد. صلى الله عليه وآله من هذه الأمة أحد. در خطبه دوی نهج البلاغه هیچ احدی، هیچ انسانی، هیچ ملکی قابل مقایسه با اهل بیت پیامبر اکرم نیست. هم اساس الدین، عماد الیقین. اساس دین میدونید یعنی چی؟ قرآن اساس دینه. پیامبر میفرماید انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، و این دو از هم جدا نمیشوند. یعنی اگر آل پیامبر بودن قرآن هست، اگر قرآن بود آل پیامبر هستن. حضرت آیت الله بهجت از این روایت بسیار معتبر و متواتر استفاده می کردن که اگر ما حقیقتاً به ریسمان قرآن چنگ بزنیم متمسک به آل پیامبری، چون یکی هست. اگر حقیقتاً در ذیل وجود مقدس مدرسه اهل بیت قرار بگیریم، یعنی ذیل قرآنیم. چنگ به هر یک، چنگ به دیگریست. این از کسانی که از اهل بیت فاصله میگیرن از قرآن فاصله میگیرن. کربلا شکل میگیرن. این است که می‌فرماید در خطبه شقشقیه: محلی منها محل القطب من الرحا ینحدر عن السیل و لا یرقا الی التیر. مردم، چشمه ها و رودهای پرخروش علم و معرفت از فراز قله رفیع وجود من جاری است و هیچ پرنده‌ای بلند پرواز نمیتواند بر قلل رفیع من فرود آید. بعضی از اهل دقت و معنا میفرمایند طیر مصداق اتمش جبرئیل است. جبرئیل هم نمیتواند در این قله بنشیند. عید قدیر یعنی قله معرفت، قله انسانیت، قله علم. حق مجسم باید زعامت جامعه رو داشته باشه. این است که پیامبر اکرم در این روایت متواتر در کتب روایی برادران اهل سنت و جماعت می‌فرماید: من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتتا جاهلیه. اگر امامت نبود، مرگ مرگ جاهلیت است. و وجود مبارک امام هشتم در این کشور، امام هشتم در آن کلام بلند کلمه توحید رو بیان میکنن. بعد میفرماین کلمت لا اله الا حسنی، کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی بشروطها و انا من شروطها. این انا من شروطها یعنی من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتتا جاهل. این روایت تفسیری دیگری است از کلام پیامبر اکرم و اشاره به این که من در این عصر اون امامم. و همه و همه در پرتو علم. علما آمدن که ما به قله های رفیع علم دست پیدا کنیم. در آن روایت مجلسی رضوان الله علیه نقل می کند که پیامبر اکرم وارد مسجد النبی شدن، دیدن دو حلقه شکل گرفت. یک حلقه اصحاب مشغول به عبادتن و در یک حلقه اصحاب مشغول تعلیم و تعلمن. حلقه علم، حلقه عبادت. پیامبر اعظم فرمودند که کلاهما علی خیر. هر دو حلقه عمل صالح است، عبادت، دانش. اما ادامه دادن فرمودن ولیکن به تعلیم ارسلتو، من آمدم که معلم باشم. و رفتن در حلقه علم نشستن. باید در حلقه علم حضور یافت. یتلو علیهم آیاته یزکیهم. این گام اول به گمان حقیر راه رو برای حیات عقلانی هموار می کند. لیثیر لهم دفائن العقول. این انسان عاقل آهسته آهسته عبد می شود و در سایه عمل صالح و دوری از گناه تزکیه می شود. یزکیه در پرتو تزکیه به قلل رفیع علم دست پیدا می کند. یعلمهم اینجا